أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ما محيط. اولین اصل از اصول عملیه که وارد بحث شدیم اصالت البراءه است و معتقدیم که هر کدام از این اصول دلیل بر اعتبار دارند، لذا پیگیر ادله اعتبار اصل براءت بودیم که ببینیم دلیل بر اعتبارش چیه. گفتیم ادله اربعه رو به عنوان پشتوانه اصالت البراءه آوردن: آیات، روایات و اجماع و حکم عقل. از آیات آیه نفی تعذیب رو آوردیم و دلالتش رو به خلاف مثل آخوند و اینها پذیرفتیم، اشکالات رو برطرف کردیم. رفتیم سراغ روایات. در بین روایات که گفتیم تعدادی از روایات، مثلا 5 تا روایت مهم تو این بحث هست، مشهورترین روایت حدیث رفعه که امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشون پیامبر مکرم اسلام نقل میکنند که رفع عن امتی تسعه. منتها قبل از تمسک به این روایت گفتیم مقدماتی رو بیان کنیم. برای اینکه بتونیم از این روایت استفاده کنیم، اولین مقدمه این بود که در آیات و روایات کلماتی که به کار میره، تعبیرات و اصطلاحاتی که به کار میره، معنای عرفیشون مراده، همون متفاهم عرفی ازش اراده شده. لذا رفع در رفعه همون رفع عرفیه، یعنی برداشتن چیزی. مقدمه دوم این بود که اسناد رفع به این امور نهگانه اسناد مجازیه و نیازمند مصحح. لذا دنبال مصحح بودیم. سه احتمال در مورد مصحح این اسناد مجازی مطرح شد. احتمال اول رو که گفتیم ممکنه مؤاخذه باشه، رفع عن امتی مؤاخذه تو این امور، اشکال کردیم. احتمال دوم این بود که ممکنه اثر ظاهر یا اثر بارز باشه، رفع عن امتی الاثر الظاهر من این امور، اشکال کردیم، نپذیرفتیم. احتمال سوم در مصحح اسناد مجازی در حدیث رفع تقدیر گرفتن جمیع آثاره، یعنی در واقع بگیم رفع عن امتی تسعه که بعد جمیع آثار الخطأ و النسیان و الى آخر. پس رفع در واقع مال جمیع آثاره. برای که جمیع آثار روشن بشه، ببینید مثلا فرض کنید افطار کردن روزه ماه مبارک رمضان اگر به صورت علمی و عمدی باشد آثاری دارد. مثلا میگید آقا این افطار حرامه، این افطار مؤاخذه داره، این افطار قضاش واجبه، اگر افطار کرد در انظار عموم باشه تعذیر داره. گاهی اگر هی تعذیر بشه و تکرار بشه ممکنه به قتل هم برسه. پس گاهی تکرارش منجر به قتل میشه. پس کفاره داره. اینا همش آثار دیگه. پس ثبوت این آثار برای یک عمل هست. حال میخوایم اینو بگیم، حدیث رفع در صدد این است که اگر یکی از عناوین نهگانه بر افطار عمدی روزه رمضان منطبق شود، این که یکی از این عناوین منطبق بشه به این صورت که فرض کنید اگر در اثر نسیان یا اکراه یا اضطرار یا عدم علم فرض کنید مرتکب مرتکب افطار بشه، همه این آثار رفع میشن، دیگه عملی که انجام داده عمل حرامی نیست، دیگه مؤاخذه نداره، دیگه کفاره بر او نمیاد، پس این آثار برداشته میشه، مگر آثاری که باز دلیل خاص دیگری بگه این اثر برداشتنی نیست، بلکه جمعی آثار برداشته میشه. پس این از باب نمونه به عنوان احتمال سوم در مصحح اسناد مجازی، احتمال سوم شد جمعی آثار. اون وقت ما دو تا مؤید یا دو تا شاهد بیاریم برای اینکه جمعی آثار اینجا در تقدیره. شاهد اول یه قاعده ادبی است. بر اساس قاعده ادبی ثابت است که حذف متعلق افاده عموم میکنه. پس این فرمان حنفی پیاده کنید، و چون در حدیث رفع لفظ رفع به صورت مطلق آورده شده و متعلق خاصی برای آن ذکر نشده، مثلا نگفته رفع مؤاخذت و فلان، رفع اثر و بارز فلان، رفع این عناوین. خب پس وقتی به صورت مطلق آورده شد و متعلق حذف شد، لذا معلوم می شود که متعلق حذف شده از عمومیت برخورداره، نه اینکه مثل احتمال اول بگیم فقط مؤاخذه، نه اینکه مثل احتمال دوم بگیم فقط اثر بارز، نه عمومیت داره. پس این عمومیت در اینجا یعنی جمیع آثار، این یک مؤید. شاهد و مؤید دیگر اینه که حدیث رفع یک کتاب امتنانی است و در مقام اظهار لطف و منت بر عموم مسلمین صادر شده، در مقام امتنان صادر شده. خب معلومه و روشن است که اگر مراد از آن ف فقط بعضی از احکام یا آثار باشه، فرض کنید مثلا فقط مؤاخذه باشه یا فقط اون اثر بارز باشه، امتنان کامل صدق نمی کنه و صدق امتنان و تفضل الهی در صورتی است که همه آثار مترتب بر این عناوین نهگانه از مسلمین، از مسلمانان برداشته بشه. پس خود در مقام امتنان بودن مؤید این عمومیت محذوفه، مؤید اینه که مصحح اسناد مجازی عام جمیع آثاره، نه فقط بعضی از آثار. مثلا نه اونا رو میرسیم، اجازه بدید وقتی دار... نه 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 در قتل خ... همون دیگه اثر، نه اون استثناء نکرده، اینو بیان خواهی کرد. اصلا این در قتل خطایی دیه بر عاقله رو خود این حدیث داره میاره، چیزی که خودش میاره که خودش نمیتونه برداره، ولی اگر این حدیث نبود قتل قصاص. زمان همونجا مثلا من گفتم منت بر امت، ولی منت بر افراد خاص رو نخیر قبول نداریم که بله من شیشه طرف رو شکستم، منت بر من اینه که بگم ضامن نیستم. خب این که منت بر او نشد، منت بر امت اسلامی. فکر میکنم تعبیر رو یه جوری آوردم که این اشکال برطرف بشه، گفتم منت بر همه امت، نه بر طیف خاص، نه بر فرد خاص. این اشکالات هست، متا با بیانها سعی میکنیم یا جواب بدیم یا به عنوان اشکال مستقل مطرح خواهیم کرد و جواب خواهیم داد، قدم به قدم جلو میریم. میریم بعد از این که مقدمه دوم هم ثابت شد، روشن شد. بس مقدمه اول این بود که رفع هم مثل همه کلمات دیگر در خطابات شرعی به همون معنای عرفی شه. دومین مقدمه این بود که اسناد رفع به این امور اسناد حقیقی نیست، بلکه اسناد مجازی است. اسناد مجازی نیاز به مصحح داره؟ باشه، مصححش هم درست کردیم. پس از بین این سه احتمال به نظر ما احتمال سوم به عنوان مصحح اسناد مجازی در حدیث رفعه. البته اینجا میتونید شما دیروزم اشاره کردم چون دو احتمال دیگر اشکال داشت و مربوط شد، اصلا به عنوان احتمال هم میشه در نظر نگیم، چیزی که مواجه با اشکاله صرفا برای تصویر بحث بود، ولی همچین احتمالی داده نمیشه. و با توجه به اشکالاتی که بر دو احتمال سابق وارد بود، حتی اون دو رو به عنوان احتمال هم نمیتوان قلم داد کرد. بله از نظر این که حالا بحث بکنیم و رد کنیم آوردیم به عنوان یه احتمال، بله معلومه این احتمال متعینه دیگه، نوبت به بقیه نمیرسه، اونا اشکال داشتن اینا ما این معید داریم. خب پس با این بیان ما مقدمه دوم رو هم به پایان بردیم. مقدمه دوم کاملش چی شد؟ این که بله اسناد مجازی است، اسناد مجازی مصحح میخواد، مصحح هم داریم. مصحح چیه؟ جمیع آثار. بریم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم برای رسیدن وحی اینه که بگیم اون عناوین نهگانه ای که حدیث در حدیث رفت به اونها تعلق پیدا کرده، چون طرف بحثمون اینجا باز محقق ناعینیه، یه جوری مطرح میکنم که به حرف ایشون و جوابشون برسیم. پس ببینید در حدیث رفت که لفظ رفت به امور نهگانه تعلق پیدا کرده، اسناد داده شده در ظاهر، تفاوتی بین امور وجودی و امور عدمی نیست. در واقع بخوام این رو روشن‌تر کنم، مثال هم خواهم زد الان. یعنی ببینید، خواه امر وجودی متصف به یکی از این عناوین باشد و خواه امر عدمی متصف به یکی از این عناوین باشد، فرقی نمی کنه، مشمول حدیث رفعه. مشمول حدیث رفعه یعنی چی؟ مشمول حدیث رفعه یعنی بر اساس جریان حدیث رفع جمیع آثار اون امر، چه وجودی چه عدمی، پس خواه وجودی و خواه عدمی برداشته میشه. اول به این مثال بگم، فرض کنید با توجه به اینکه شرب ماء فرات یا شرب ماء زمزم از نظر روایات امر راجحی به حساب آمده و مورد توصیه قرار گرفته است، خدا حکیم، آب فرات بخوره مستحبه، مشکلاتش برطرف میشه، فلان، یا آب زمزم. حالا اینجا اینو برای تصحیح نظر بیان کردم ها، حالا اگر مکلفی شرب ماء فرات رو نذر کنه، خب اگه نذر کرد چجوریه؟ بر اساس نذر شرب میشه واجب، و اگر مخالفت کنه با نذر کفاره شکستن نذر میاد دیگه، پس آثاری داره. لذا شرب چنین آبی واجب میشه و ترک شرب مخالفت با نذر به حساب آمده و کفاره داره. اینم که روشنه. حالا ببینید، حال اگر ظالمی این مکلف رو مجبور به ترک شرب ماء فرات بکنه، طرف میخواست به نظرش وفا کنه، آب فرات رو میخواست بپوشه، ظالمی اومد از دستش گرفت، اصلا ظرفش رو شکست، یه آب دیگه میگه اینو بخور، مانع شد. اینجا میگیم آقا این مکره شد بر ترک دیگه، به خلاف جای دیگه که مکره بر فعل بود، برای ترک داریم مثال میزنیم. پس چنین مکلفی نسبت به ترک شرب ماء فرات مورد اکراه واقع شده. پس شما میگید آقا ترک شرب ماء فرات اکراهی است. اینجا میگم آقا رفع عن امتی ما اکرهو علیه. خب این ترک آخه اکراهی اگر نبود چجوری بود بگید؟ ترک واجب بود، کفاره داشت. چنین ترکی مشمول حدیث رفع و همه آثارش رفع شده، دیگه بر این فرد واجب نیست، دیگه کفاره ای نداره. درست مثل عنوان وجودی. در عنوان وجودی چی میگفتید؟ در عنوان وجودی برعکس چی میگفتید دیگه؟ در عنوان وجودی میگفتید آقا شرب خمر حرامه و مثلا حد داره. شرب خمری که حرامه باید ترک بشه. اگر ظالمی یک مکلف رو نسبت به شرب خمر اکراه کنه و او مکرهن اقدام به شرب بکنه، حدیث رفع چی میگه؟ میگه دیگه اینو نمیتونید حد بزنید، این مکره بوده. وفن امتی ما اکرهو. پس میدید اونجا مال خود انجام عمل بود، مال شرب. در ما نحنفی که مثال زدیم مال ترک عمله. اون ایجابی بود این سلبیه، اون وجودی بود این عدمیه. پس در واقع در مقدمه سوم عنوان مشخص شد. گفتم آقا در حدیث رفع که حدیث رفع اون عناوین نکان تعلق گرفت، تفاوتی بین امور وجودی و امور عدمی نیست. همچنان که از امور وجودی مثل شرب خمر بگید آثار رفع میشه، از امور عدمی مثل ترک شرب ماء فرات هم که منظور هست و باید انجام بشه آثار برداشته میشه. حالا دوباره اینجا با محقق نائین یه بحثی داریم. ایشون باز در فواید الاصول جلد سومش صفحه 353، بله در صفحه 353 فواید الاصول محقق نائین رحمت الله تعالی علیه فرمودن که بر اساس حدیث رفع آثار یک امر وجودی که متصف به یکی از عناوین نهگانه است برداشته میشه، رفع میشه. نه آثار امر عدمی. برای امر وجودی همین مثال رو می‌زنیم دیگه. میگه آقا اگر کسی اکراهن یا اضطرارن اقدام به شرب خمر بکنه، بر اساس حدیث رفع آثار شرب خمر از او برداشته میشه، احکام شرب خمر بر او جاری نمیشه. بعد هم میگه این مطلب به خاطر وجود تفاوتی است که بین دو لفظ رفع و وضع وجود دارد. ایشون میگه ببینید رفع خصوصیت چینه، کجا به کار میره؟ پس خصوصیت لفظ رفع این است که در مورد تنزیل موجود به منزله معدوم استعمال میشه. پس اگر میگید فلان چیز رفع شده با اینکه وجود داره اما منزله عدم، به خلاف وضع، اما خصوصیت لفظ وضع این است که در مورد تنزیل معدوم به منزله موجود استعمال میشه. خب حالا این ویژگی رو داشته باشید، پس از سوی هم از نظر ایشون میگه آقا کفاره ای که مثلا برای مخالفت با نظر ثابته، خطابی که اون کفاره را بوده چجوریه؟ این داشته باشید، میگه خطابی که بر ثبوت کفاره در صورت مخالفت با نظر دلالت می کند، به یکی از دو صورت، یا این خطاب به نحو مطلق وارد شده در مقیدی که الان خواهیم گفت، به نحو مطلق وارد شده یعنی چی؟ یعنی گفت آقا هرگاه نظری مورد مخالفت واقع شود کفاره ثابت می شود، کفاره خنس نظر. امید هرگاه نظری به صورت مطلق، خواه از روی علم اختیار یا عدم اختیار، این یک مطلق، پس خواه از روی علم و عمد و یا غیر عمد، این مطلق. گاهی نه، خطاب به نحو مقید، به طوری که کفاره حنس نظر رو فقط بر صورت مخالفت عمدی مترتب میکنه. خب میدونید ایشون میگه اگر به این صورت باشه اصلا مانعنفی رو شامل نمیشه، اگر به صورت مقید باشه، چون در مانعنفی چجوریه مخالفت کردن و انجام ندادن شرب ماء فرات؟ از روی علم عمد و اختیاره یا نه اکراهیه؟ پس صورت دوم اصلا چنین خطابی شامل ما نحن فیه، یعنی ترک اکراهی شرب ماء فرات، که مورد نظر قرار گرفته بود این مورد ما نحن فیه مون ترک کرده شرب رو، اونم از روی اکراه نه از روی علم و عمد، در حالی که اونی که داره میگه کفاره داره چی؟ کجا رو میگه؟ میگه از روی علم و عمد باشه. پس این خطاب اصلا شامل مانع فی نمیشه. روشنم هست که توضیح ندم، چون خطاب داره میگه مخالفت عمدی نذر کفاره داره، اینجا مخالفت عمدی از روی اختیار نیست، اکراهیه. پس اصلا بر اساس این خطاب نمیشه. اما نسبت به بخش اول بیاییم به خصوصیت رفع با این بیانی که کردیم. لفظ رفع خصوصیتش ایشون میگه چیه؟ این که در موردی به کار میره که بخواد امر موجود رو به منزله امر معدوم در نظر بگیرید. خب شما کجا امر موجود رو به منزله امر معدوم در نظر میگیرید؟ در امور وجودی یا در امور عدمی؟ معلومه در امر عدمی اصلا امر موجودی وجود نداره. پس روشن است که در امور معدوم زمینه ای برای استعمال لفظ رفع وجود نداره. چون وقتی دارید میگید معدومه، از اون طرف هم میگید لفظ رفع تنزیل موجود به منزله معدوم، با خود معدوم که نمیشه کاری کرد. فلزا در فرازهایی از حدیث رفع که لفظ مای موصوله استعمال شده، مثل ما اکرهو ما لا یعلمون ما سرو فلان، اینجا فقط امور وجودی قابل اراده شدن هستند و شامل امور عدمی نمی شوند. اونم گفتم به خاطر خصوصیتی که خود لفظ رفع داره. رفع تنزیل. پس حتی اگر خطاب جون اگر به نحو مقید بود که شامل نبود، حتی اگر به نحو مطلق باشه در مانع نفی، پس لذا حتی اگر خطاب وجوب کفاره در مخالفت نذر به صورت مطلق نیز وارد شده باشد، در مورد حدیث رفع قابل اعمال نیست. بازم بگید به خاطر خصوصیت لفظ رفع. درست اونجا بگید خواه از روی علم هم باشه یا غیر، خواه وجودی باشه خواه غیر عدمی، اما لفظ رفع میخواد بگه هم باید وجودی باشه که نازل منزله عدم در نظر گرفته بشه. پس آثار رو بیارید تشریعاً برداشته شد. خب بعد از این که این بیان رو از ایشون داشتیم و گفتن که توجه کنید ها، ما همون اول مقدمه رو عنوان بهش دادیم، گفتیم در این مقدمه میخواییم بگیم که بین امور وجودی و عدمی فرقی نیست. محقق نائم میخواد بگه فرق هست به خاطر خصوصیت لفظ رفع، این در رابطه امور وجودیه، شامل امور عدمی نمیشه. درسته؟ حالا اشکالاتی بر نظر محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه وارد شده. اون تا حواستون باشه این اشکالات رو برای اینکه حالا با مبانی مختلف آشنا بشیم. متأخرین اومدن بعضن حتی شاگردان خود محقق نائین یا معاصرین و بعد از او اشکال کردن. اولین اشکال، اشکال اول از سوی محقق عراقی رحمت الله تعالی علیه، آغازیای عراقی در کتاب نهایت الافکارشون جلد 3 صفحه 211 تا 212 آورده شده. ایشون اشکال رو اینجوری مطرح میکنه، میگه آقا لحاظ نمودن معنای تنزیل موجود به منزله معدوم در لفظ رفع مورد قبول نیست. اینجوری نیست که بگیم آقا رفع همیشه برای تنزیل موجود به منزله معدوم حتی در مانعرفی و کون لفظ رفع، یعنی و بودن لفظ رفع به معنای تنزیل موجود به منزله معدوم، بلکه با توجه به این که رفع در این حدیث رفع ادعایی است، اسناد مجازی است، گفتیم دیگه اینجوری نیست که واقعا مسلمان ها خطا نکنن، فراموش نکنن. اسنادی که داده شده رفع به اینها، گفتیم رفع الخطا، رفع النسیان، رفع ما اکرهو، رفع ما لا یعلمون، این رفع ادعاییه به نحو اسناد مجازیه. خب وقتی رفع ادعایی است، زیرا اسناد به نحو حقیقی نیست بلکه اسناد مجازی است، خب وقتی اینجوری شد، رفع ادعایی شد، لذا در اینجا مراد وقتی میگیم رفعه، یعنی میخواییم بگیم اون شیء مرفوع در عالم تشریع تحقق نداره، مجاز اسناد مجازیشو میخواییم بگیم، و هدف این است که مراد این است که شیء مرفوع مثلا اون خطاب و نسیان و اینها، یعنی امور نهگانه، دارای وجود تشریعی نیستند، نه وجود تکوینی، ولی وجود تکوینی که دارند، وجود تشریعی ندارن. یعنی چی؟ یعنی حکمی براشون جعل نشده، وجود تشریعی. و در واقع تفسیرش اینه و شارع مقدس برای شیء مرفوع حکمی جعل نکرده است. خب حالا وقتی این چنین شد، لذا بحث روی شیء مرفوعه، یه چیزی که مرفوعه.